داستان‌های سندباد برگرفته شده از کتاب 1001 شب. داستانمون به اونجا رسید که سندباد حکایت سفر ششمش رو شروع کرد و گفت: ای یاران، بدانید که چون من از سفر پنجم بازگشتم، رنج و تعب فراموش کرده به لهو و لعب بنشستم و در غایت فرح و سرور بودم، تا اینکه روزی از روزها به عادت معهود با دل خوشنود نشسته بودم که جمعی از بازرگانان به نزد من آمدند که آثار سفر در ایشان پدید بود. چون ایشان را دیدم و بازگشتم، مرا از سفر دریا یاد آمد و هنگامی را که از ملاقات یاران و پیوندان شاد گشته بودم، به خاطر آورده شوقمند سفر شدم. آنگاه بضاعت‌های قیمتی و فاخر که شایسته سفر دریا بود بخریدم و بارهای خیشتن بسته از شهر بغداد به بصره سفر کردم و در آنجا کشتی بزرگ که جمعی از بزرگ بازرگانان در آنجا بودند کرایه کردم. بارها بر کشتی گذاشته از بصره روان شدیم و پیوسته از مکانی به مکانی و از شهری به شهری می رفتیم و خرید و فروش و تفرج می کردیم. وقت ما خوش بود و سفر ما مبارک و سودهای بسیار به دست می آوردیم، تا اینکه روزی از روزها ناخدای کشتی فریادی برآورد و دستار از سر بینداخت و تپانچه بر رخسار خیش همی زد و ریش خیش بکند و در میان کشتی از شدت ملالت و حزن بیفتاد. بازرگانان بر او جمع آمده گفتند: ای ناخدا، چه روی داده که بدین سان شدی؟ ناخدا گفت: ای جماعت، بدانید که ما راه گم کردیم و کشتی ما از دریای سلامت به در آمده و به دریای دیگر اندر شده که من راه های او نشناسم. اگر خدای تعالی ما را از این مکان خطرناک نجات ندهد، همگی هلاک خواهیم شد. پس ناخدا برخواست که تدبیری کند. ناگاه تندبادی به کشتی بیامد و کشتی را باز پس گردان و کشتی در نزدیکی کوهی بلند بشکست و تخته های آن پراکنده شد و هرچه در کشتی بود غرق شد. بازرگانان به دریا ریختند، پاره ای از ایشان غرق گشته و پاره ای بدان کوه در آمد. من نیز از جمله کسانی بودم که نجات یافته و به کوه در آمدم و در آن کوه جزیره بزرگ بدیدم که در نزد آن جزیره بسی کشتی های شکسته ریخته بود و در آنجا چیزهای بسیاری که دریا آنها را به ساحل انداخته بود بدیدم که از آنها عقل حیران می شد. در آن هنگام به میان جزیره برفتم و در آنجا چشمه آبی روان و شیرین بیافتم که از زیر کوه بیرون می آمد و از سر دیگر کوه فرو می ریخت. پس در آن حال ساکنان کشتی به جزیره در آمدند و در آنجا پراکنده شدند و از دیدن مال و متاع بسیار که در کنار دریا بود، عقلشان برفت و مانند دیوانگان بودند و در میان آن چشمه گونه گونه گوهرها و یاقوتها و لولوهای بزرگ بدیدم که مانند ریگ در نهرها ریخته بودند و تمامت زمین آن چشمه به سبب آن چیزهایی که در او بود چون ستارگان می درخشید و در آن جزیره چیزهایی بسیار چون عود چینی و عود قماری دیدم و در آنجا چشمه‌ای دیدم از انبر که می جوشید و مانند موم گداخته به ساحل دریا روان می شد و در آنجا جانوران از دریا به در آمده و او را می بلعیدند و به دریا فرو می رفتند. آنگاه آن انبر در شکم جانوران گرم می شد و او را از دهانشان به آب میانداختند. فلفور در روی دریا منجمد میگشت و دیگرگون میشد و موج او را به کنار دریا انداخته، سیاحان و بازرگانان او را جمع میکردند. و اما انبری که خالص باشد و جانوران او را فرو نبرده باشند، او در زمین همان جزیره منجمد میشد و در آن مکان که انبر خالص و خام هست کسی نتواند رفت، از آن که جزیره در میان کوه هاست و کس بر آن کوه ها نتواند بالا رفت و از هیچ سوی راهی به جزیره نیست. الغرض ما در آن جزیره می گشتیم و به چیزهایی که خدای تعالی آفریده بود تفرج می کرد و در کار خیشتن حیران بودیم و بسی هراس اندر دل داشتیم و توشه کمی در یک سوی جمع آورده و در هر روز یا دو روز یک دفعه خوردنی می خوردیم. چون مدتی بگذشت همه یاران من یکی یکی بمردن، جز من کسی نماند و توشه کمی با من بود. آنگاه به حالت خود بگریستم و گفتم کاش من پیش از یاران خود می‌مردم. خود را ملامت می‌کردم که چرا از شهر خود به در آمدم و پس از آن همه رنج‌ها و مشقت‌ها که برای من در سفرهای پیش بوده است، باز از بحر چه سفر کردم. حال آنکه حاجت به سفر نداشتم و از مال بی‌نیاز بودم، پس از آن در کار خود به فکرت و حیرت درمانده به خود گفتم که این آب را آغازی و انجامی است. این نهر ناچار از مکانی بیرون خواهد شد و در نهایت به آبادی خواهد رسید. رأی استوار این است که از چوب چیزی بسازم آنقدر که بر وی توانم نشست. پس بر او نشسته او را بدین نهر بیاندازم تا او مرا ببرد. اگر خدای تعالی خلاص را مقدر کرده باشد خلاص خواهم یافت و اگر خلاص نیابم در زیر کوه و میان این نهر بمیرم بهتر است که در این مکان بمیرم. آنگاه با حسرت و افسوس برخاسته از آن جزیره چوبهای عود قماری و عود چینی که ریخته بود جمع آوری کرد و با ریسمانی که از ریسمانهای کشتی افتاده بود به یکدیگر محکم ببستم و از تخته های پهناور و صاف که از کشتی های شکسته ریخته بود به روی آن چوب ها بگذاشتم و کمتر از پهنای آن فلکی ساختم و همه چوب ها و تخته های او را محکم بستم و از آن گوهرها و لولوهای بزرگ و انبر خالص و چیزهای دیگر که در آن جزیره بودند برداشتم و بر روی آن فلک بگذاشتم و از توشه آنچه که باقی مانده بود بر او بگذاشتم و او را بدان نهر بیفکندم. خلاصه به آن فلک در آن نهر روان شدم و در عاقبت کار خیش متفکر بودم و فلک بر روی آب همی رفت تا اینکه به زیر کوه که نهر از آنجا می رفت داخل شد و مرا در زیر کوه به تاریکی سخت از جاهای تنگ می برد که پهلوهای فلک به این سو و آن سوی نهر و سر من به سقف نهر می سود و بازگشتن نمی توانستم. از کرده خیش پشیمان بودم، خیشتن را ملامت می کردم و می گفتم اگر این مکان بدین فلک تنگ آید بازگشتن من محال است و ناچار به مهنت و رنج خواهم مرد. پس از آن از تنگی نهر بر رو بیفتادم و همی رفتم و از هلاک خیشتن بسی بیم داشتم و بدین سان بر روی آب می رفتم و آن نهر گاهی تنگ و گاهی فراخ می شد. ولیکن شدت ظلمت مرا بیازرد و سخت رنجور شدم. آنگاه مرا از غایت اندوه خواب گرفت. در آن فلک بر روی افتاده و بخفتم. وقتی که بیدار شدم خود را در روشنایی دیدم. چشم گشوده مکانی وسیع و فلک را به درخت جزیره بسته یافتم و جماعتی از هنود حبشه بر من گرد آمده بود. حبشه همون اتیوپی کنونی. چون دیدند که من چشم بگشودم به سوی من برخواسته به زبانی که من آن را نمی دانستم سخن می گفتم. من از شدت تنگی و مشقت که در زیر کوه داشتم گمان کردم که آن حالت خواب است که من می بینم. چون ایشان با من سخن گفتند من حدیث ایشان ندانستم و جواب به ایشان رد نکردم. آنگاه مردی از ایشان پیش آمد به زبان عربی مرا درود داد. سلام علیکم، سلام علیکم. با من گفت یا اخی کیستی و از کجایی و سبب آمدنت بدینجا چه بود؟ پس از آن گفت ما خداوندان زراعتیم، آمده بودیم که زرع خیشتن آبیاری کنیم و چون تو را در اینجا به روی فلک خفته یافتیم فلک را گرفته ببستیم تا تو برخیزی و ما را از سبب وصول بدین مکان بیاگاهانی آگاهمون کنی. من به او گفتم تو را به خدا سوگند می‌دهم نخست از بحر من خوردنی بیاور که از گرسنگی یارای سخن گفتن
نی دارم.
پس از آن که طعام بخورم هرچه خواهی سوال کن. در حال به سرعت طعامی از بحر من بیاور. من بخوردم و سیر گشتم و راحت یافتم و بیم من برفت و روان من فرحناک شد و تمام ماجرای خود از آغاز تا انجام به ایشان بیان کردم و رنجی که از تنگی آن نهر برده بودم باز گفتم. آنگاه آن جماعت با یکدیگر گفتند باید این را با خیشتن نزد ملک ببری تا ماجرای خود به ملک بازگوید. مرا با خیشتن برداشته و فلک را نیز با هرچه مال و گوهر و لولو بران بود پیش ملک بود و من حکایت خود را با ملک بیان کردم. ملک را از حکایت من بسی عجب آمد و به تندرستی من تهنیت گفت. در حال من برخواسته و از آن فلک مالی بسیار از گوهر و لولو، عود و انبر آورده و به ملک هدیه دادم. ملک هدیه من قبول کرد و مرا بسی گرامی بداشت و در مکانی به نزدیک خود مرا منزل داده من با اخیار و بزرگان ایشان معاشرت کردم. مرا در نظر ایشان رتبتی بود بلند و از بارگاه ملک هیچگاه جدا نمی گشتم و هر کس که در آن جزیره اندر می شد خبرهای شهر مرا می پرسید و من نیز خبرهای شهر ایشان می پرسیدم. تا اینکه روزی ملک اون جزیره از خلیفه بغداد باز پرسید و از داد و دهش او جویان گشت. من سخاوت و عدل و داد خلیفه بیان کردم و او را کارهای خلیفه عجب آمد و به من گفت خلیفه اخلاق نیکو دارد و کارهای او از روی دانش است. سخنان تو محبت او در دل من جای داد. قصد من این است که از برای او هدیتی مهیا کرده و با تو بفرستم. من گفتم ای ملک طاعت کنم و هدیت به خلیفه برسانم و دوستی تو را با او باز نمایم. الفرز من در نزدیک ملک در غایت عزت و رفاه دیرگاهی به سر بردم تا اینکه روزی از روزها در دارالملک نشسته بودم. شنیدم که جماعتی از اهل شهر کشتی ترتیب داده قصد سفر به بصره دارند. من با خود گفتم چیزی بهتر از سفر کردن با این جماعت نخواهد. همان وقت به سرعت به نزد ملک رفته دست او را بوسه دادم و او را آگاه کردم که با آن جماعت که کشتی ترتیب داده اند قصد سفر دارم که بسی شوقمند وطن و فرزندان و پیوندانم. ملک گفت رأی تو راست، ولی اگر در نزد ما بمانی جای در سر و چشم ما داری که تو مرا غرق احسان کرده ای. چون ملک سخن من بشنید، بازرگانانی را که قصد سفر داشتند حاضر آورد و مرا به دیشان بسپرد. مالی بیشمار به من عطا کرد و هدیتی لایق از برای خلیفه هارون الرشید با من بفرستاد. آنگاه ملک را وداع کردم و سایر یاران خود را نیز فدا گفتم. با بازرگانان به کشتی نشسته روان شدیم. باد مراد به ما وزید و سفر ما نیکو شد و پیوسته از دریا به دریا و از جزیره‌ای به جزیره‌ای روان بودیم تا اینکه به تندرستی و سلامت به شهر بصره برسیدیم. در آنجا از کشتی به در آمده چند روزی در شهر بصره به سر بردم. پس از آن به بغداد روان شدم و در پیشگاه خلیفه هارون الرشید حاضر آمده هدیه‌هایی که ملک از برای او فرستاده بود عرضه داشتم و تمام ماجرا به خلیفه باز گفتم. پس از آن به خانه خیشتن آمده مال و متاع خود را جمع آوردم و یاران و پیوندان من نزد من آمده از لقای یکدیگر فرحناک شدیم و هدیه به همه کس فرستادم و فقیران و مسکینان را تصدق دادم و جامه بخشودم. بعد از چند روزی خلیفه مرا بخواست و از سبب آن هدیه جویان شد و پرسید که این هدیه از کیست و از کجاست. گفتم ای خلیفه، نام شهری که هدیه از آنجا آوردم نمیشناسم، ولی جایی در حبشه بود. وقتی که کشتی ما غرق شد من به جزیره در آمدم و از برای خود فلکی ساخته او را به نهری در میان جزیره بینداختم. آن نهر مرا از آن مکان خطرناک بیرون برد. پس تمامت آنچه در سفر روی داده بود بیان کردم و سبب فرستادن هدیه باز گفتم. خلیفه را بسی عجب آمد و فرمود که حکایت را نوشته به خزانه بسپارند تا عبرت آیندگان شود. پس از آن مرا گرامی بداشت و در شهر بغداد بیش از ایام پیش به عیش و نوش گراییدم و رنجهایی که برده بودم فراموش کردم و پیوسته در نشاط و طرب و لهو و لعب و ماجرای من در سفر ششمین این بود که بیان کردم. فردا حکایت سفر هفتم را باز خواهم گفت که او عجیبتر از سفرهای پیشین است. پس از آن سندباد بحری به گستردن سفره بفرمود. چون خوردنی بخوردند 100 مثقال زر سرخ به سندباد حمال بداد. سندباد حمال زرها گرفته با جماعتی که آنجا بودند بازگشتند و در غایت شگفتی و تعجب همی ماندند. بچه های عزیز، داستان امشبمون همینجا به پایان میرسه و امیدوارم که از این داستان لذت برده باشید. تا داستان بعد شما رو به خودتون میسپارم و بهتون بدرود میگم.